أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بحث ما سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث ما به کجا رسید؟ به اینجا رسید که حقیقت احرام وابسته است به همین یک چیزی که با تلویه به وجود میاد. حالا تلویه چیه؟ تلویه عبارت است از اجابت دعوت الهی. خب دعوت خدا به چه بوده؟ اینا هی به همدیه حواله میدن ها، ما رو هدایت میکنن. دعوت خدا وَلْيَطَّوَّفُوا بَيْتَ الْعَتِيقِ بوده، عرض می شود، و همچنین به سعی صفا و مروه بوده، نصفا و مروه من شعائر الله، و من حج البيت و اعتمر فلا جناح علی ان یطوف به ما تا آخر. و خب این چیزها بله، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا بله، این هاست که همون مناسک حجه. و عرض می شود خدمت شما، پس تلبیه به معنای اجابت اینه و اون حالت احرام. بعدش احکامی مترتب شده که وقتی انسان این اجابت را کرد، این اجابت را کرد دعوت الهی را، خب مثل یه شؤونی داره، احتراماتی داره، و اون این است که این محرمات را ترک بکنه. و به فرمایش سیدنا الاستاد الخویی از هیچ نشانه‌ای و دلیلی بر نمیاد که احرام عبارت باشه از قصد ترک اون تروک. این هیچ عرض می شود جایگاهی و نشانه‌ای در روایات ازش نیست، اونطوری که بعضی فرمودن. شاید اگر از کلمه احرام در نبندی دارم، از کلمه احرام اگر به نظرشون آمده، این کلمه احرام به معنای چیه؟ به معنای ممکنه به این معنا باشه آدم یک کاری بکنه که یک چیزی برش حرام بشه، اشکال نداره. خب حالا این کاری که کرده که چیزی برش حرام شده چه بوده؟ این بوده که اجابت کرده دعوت خدا را برای اعمال حج، با این کار این سبب شد یه چیزایی برش حرام شد و که ضرری نداره. عرض شود خدمت شما، و اما این که بگوییم به اصطلاح اینها در اعمال حج دخالتی دارن، نه. یعنی تلویه همون اولا احرام خودش اولین عمل از اعمال حج، و ثانیاً این که به معنای تلبیه به معنی اجابت، اجابت دعوت خدا، اجابت دعوت خدا به مناسک بوده، به ترک اون محرمات احرام که نبوده. پس بنابراین علی ذلک هیچ مناسبتی نداره که ما اینو بگم. ثانیاً احرام ممکنه از بابت این باشه که انسان وارد می شود در حریم حرم، یعنی به مناسبت این که این مناسک حج مربوطن به چه؟ مربوطن به زیارت الله فی بیته، و بیت الله حرم الله، و انسان با این احرام چه میکنه؟ و خودش آماده میکنه برای اینکه در حریم حرم کبریایی وارد بشه. خب بالاخره طواف البیت بیت حرم خداست، سعی صفا و مروه هم در کنارشه و غیر ذلک. پس بناهن الازا اینطور بله. و ثالثاً یک چیزی که در ادله آمده فقط این است که اگر انسان محرمات احرام را انجام داد، هیچ ضرری به حجش وارد نمیشه، الا اینکه کفاره میاد گرده. و هذا به خلاف ترک مناسک، اگر بعضی مناسکی را که چیز کرد هر میشد باطل میشه حج، اگر عمدن بود چه باطل میشه، هم چه فرق نمی کنه، هر کدوم شد ترک کنه عمدن و دیگه اصلا انجام نده نمیشه، چون که خلاف وجوبشونه. لکن خود تفاوتایی داره. بعضی ها هست که مثلا فرض کنید اگر نسیانم ترک کرد اشکال نداره، بعد هر وقت یادش آمد، اما هر وقت یادش آمد باید چی؟ باید انجام بده بالاخره، یا انجام نده؟ نه حتما باید انجام بده، ولو بعد از ذکر. اون وقت یه تفاوتی هم دارن که اگر بعضی هاشونه جهلن ترک کرد آیا حج باطل میشه یا نه، فرق بین ارکان و غیر ارکان، که اگر در غیر ارکان باشه جهلن اشکال نداره، اگر در ارکان باشه و جهلن ترک کرد و وقتش گذشت و قابل جبران نبود، حج باطله. پس میبینید مقوم اعمال، مقوم حج، مقوم عمره خود همون مناسکن و تلبیه هم و بله همون تلبیه عبارت است از اجابت دعوت خدا و انجام اینم. و حالا که تو روکه احرام یه همچه شعنی ندارن، در صحت و بطلان حج دخالتی ندارن و فقط این است که انسان عمل حرامی هست و کفاره گردنش میاد. بعضیشون بعضیشون هم کفاره ندارن، بله نیست که عمومی نیست که همه کفاره داشت. در هر صورت پس همه مجموع این مسائل ما را به این نتیجه رساندن که تایید همون نظر حضرت امام هم هست ظاهرا، که عرض می شود احرام در حقیقت قصد، یعنی روحش عبارت است از عزم و تصمیم به انجام مناسک حج. و همین تلبیه، چون که اصل احرام با چی حاصل میشه؟ با تلبیه، و تلبیه هم معناش همینه. خب از این که گذشتیم چه نتیجه‌ای میخواستیم بگیریم؟ این ببین این مقدمه بود. نتیجه‌ای که میخواستیم بگیریم در همون فرض که عرض میشد به خدمت شما، کسی غسل نکرد احرام جا آورد، خب گفتیم ترک مستحب شده ولی احرامش صحیح. بعد که سوال میکنن از امام، امام میفرماید غسل را دوباره انجام بده و احرام را هم اعاده کنه. خب اگر فرض بر این است که اون احرام قبلی صحیح بود، همه گیرمون سر این بود، این احرام بعدی باید انجام بشه، انجام بده، انجام بده، یعنی بازم مستحبه، هم غسلش هم احرام بعدیش مستحب. خب اما این مستحبه، حالا مرحوم سید فرمود این احرام بعدی، این صورت الاحرام که ما گفتیم به شدت خلاف ظاهره. خب غسل بکنه برای اینکه یه صرف یه صورتی رو انجام بده، صورت یعنی چه؟ صورت یعنی واقعیتی نداره، معناشه. پس غسل بکنه برای اینکه یه عمل لغوی انجام بده، صرف صورت؟ نه، این اصلا معقول به نظر نمیاد. پس این دومی هم صحیح. حالا ما سر یه دورایی هستیم و اون این است که یا بگوییم هر دو صحیح هست، یا بگوییم مثل یا بگوییم که دومی صحیح هست و اولی درسته. چون که اگر بگیم نظر سید شق سومه که گفته اولی صحیحه و دومی صورته، یعنی باطله، در حقیقت که العدمه، منطقه یه صورتیه که خوب آدم انجامش بده. خب این چی شد؟ سه احتمال شد. احتمال مرحوم سید را که قبول نداره. حالا دو راه میماند، یکی این که بگوییم دومی صحیحه و اولی دیگه چیز میشه، باطل میشه، یا این که بگوییم دوتا صحیحه. اگر بخوایم کمی صدای که داره کم میشه، صدای که ذره بلند ولنگوه خود به خود داره صداش کم، صدا
صداش کمی از
یاد داره، بیان گفته شد متعجب است بید بلنگو دارست. توجه فرمودید، پس سر درایی هستیم، یعنی هر دوش درست، هر دوش امکان داره که مثلا بگوییم هر دو درست. اگر بخواهیم بگوییم هر دو درسته، این شبیه چه میشه؟ این شبیه نظر بعد النظر میشه و عهد بعد العهد میشه. خب این تلبیه هم معنی اجابت، اجابت هم یه تعهدیه. خب ما میگیم که الان داریم میگیم اجابت کردیم دعوت، یعنی تعهد کردیم که دعوت شما رو انجام بدیم، هم تعهدیه در حقیقت. حالا عرض کنم به خدمت شما، این داریم، مشابهش داریم در نظر بعد النظر، صحیح؟ یعنی اگر انسان اول نظر بکنه یه عملی را انجام بده، دوباره نظر کنه که خدایا اون چیز را نظر میکنم که اون چیزی را که نظر کردم انجامش بدم، انجامش بدم، صحیح؟ ایکرره صحیح. یعنی اولا ینظر بأن يأتي مثلا العمل الفلان، ثم ينظر مرة ثانية بأني نظرت لله أن آتي بما نظرته أولا بذلك المنظور، ثم ينظر ثالثا بأنه يأتي بما نظره ثانيا، وهكذا يكرر ينعقد. ها ثم
ده
همین بله. و گفتن و چرا؟ چون چه اشکالی داره؟ چون گفتن معناش صحیح، نظر اول که من فلان عمل انجام میدم، خب معنی صحیح، دوباره نظر میکنه که خدایا اون چرا که نظر کردم و جعلتو علی عاتقی، دوباره نظر میکنه که من اینو انجام بدم، کوتاهی نکنم. بله بله بله، نفس ذلک العمل،
نفس النظر،
بله بله، نفس المنظور، لكن ثانيا اذا ينشئ النذر بانه لا يفوتني العمل اللي نذرته اولا، ثالثا هم ينذر باني نذرت لله لا يفوتني ما نذرته اولا وثانيا، هم صحيح. فكلما يكرر الناس فهو صحيح. ده اجازه فرمات هم میخواییم چه بگیم؟ اجازه بدیم. ما نحن فيها اجر نظر بعد النظر و عهد بعد العهد هم صحیح بود. خدا ما نحن فيها هم که هر دو صحیحن. اول چه گفت؟ تلبیه ای کرد که خدایا من اجابت کردم. تلبیه دومیش هم خدایا خواهیم نه اجابت کردم که همون کاری را که اجابت کردم انجامش بده. خب نه، معناش عجیبه، معناش همونه. نه وقتی هر دو صحیحه، خواه اولی هم صحیحه و خواه هم از بین نرفته، بعد دوباره که تلبیه میکنه درست مثل نظر بعد نظر، یعنی خدا یا اجابت کردم دعوت تو را، چیزی که قبلا اول اجابتش کردم این از دستم را انجامش بده، اشکالی نه. دوباره باید برگرد، بله باید برگرد، نه برگرد از خونه به دوار برگردم و نخواست برم. پس توجه فرمودید، یعنی چون روح این تلبیه برمیگرده به عهد، و اگر ما عهد بعد العهد را پذیرفتیم در جاهای دیگه، و در اینجا هم چه اشکالی داره که تلبیه بعد تلبیه را هم بپذیریم؟ پس بگیم هر دو چی هست؟ هر دو صحیح هست، و اولی صحیح بود، اما اولی ضعفی داشت که غسل توش نبود. حالا این مرتبه با احترام بیشتری داریم اصدار میکنیم اجابت امر الهی را، که مرتبه اول هم اجابتش کرده بودیم، دوباره هم انشاء میکنیم که اجابتش بکنیم. توجه فهمیدیم، هم به نظر میاد که ایجی را نه هر دو صحیح باشن، ولی حالا که بعد الغسل واقع شده افضله. خب ممکنه هم بگوییم که این احتمالش هم هست که دومی، اما صرف احتمال ها نمیدونیم به حسب واقع کدوم درسته، نه احتمالات هم. ممکنه حالش حال صلات معاده باشه، چون ظاهر ادله در صلات معاده اینه که این نماز فرادایی که اول خونده اگر چه صحیحه، اما دومی را که خون به جماعت، چون که مرتبهش و شرافتش فضیلتش بالاتره، ان الله یختار افضلهما، هو افضل کدومه؟ نماز جماعته. پس یختار افضل ما معنیش این است که از حین میگه تا اولی که خونده بود خو صحیح بود، نماز فرادا که خون باطل که نه صحیح، اما از حینی که نماز جماعت میخونه خدا دیگه او ول میکنه، دومی میگیره. از چه حینی؟ از حینی که جماعت را خون،
یعنی نسبت به هر دو اجر داده نمیشه،
نه دیگه دومی خب بالاتره دیگه، اجر دومی اولی هم در شکمش هست دیگه، خواهم همون نماز به اضافه یه چیز، به اضافه فضیلت جماعت. پس پس بناهن علا ذالک ان الله، چون در خود حدیث آمده دیگه، ان الله یختارو افضله، ما این معنیش اختیار دومیه، اما من حین الوقوع. پس اولی هم سعی بود، سعیش هم ادامه داشت تا چه زمانی؟ تا زمانی که نماز جماعت را خون، نماز جماعتی که خون بهش میگن تبدیل الامتثال، تبدیل الامتثال یعنی امتثال اولی هم بود تا که دومی که خون تبدیل میشه به دومی. توجه فرموندید. خب این احتمال اگر بخواهیم بیاریم در ما نحن هم باز احتمالش هست. چرا؟ برای این که احرام اولی اگر صحیح بوده، لکن نه روایت امام معصوم اینطور فرمود ای کار بکن، خود دیگه فرمایشش حجته، و حجت که بود پس عمل دومی خب فرض اینم افضله. چرا؟ چون با غسله. و اینکه صرف صورتی باشه هم ما قبول نداریم، پس بنابراین هیچ بعدی نداره که نظیر نماز جماعت باشه، یعنی ان الله یختارو افضل. خب این که غسل داشته خب یقینا افضل بوده.
اختیار خداوند کی واقع میشه؟ بعد از دوم، یعنی
بعد از ثانی الله یختار ثانی لانه افضل، مثل صلات الجماعه. صلات الجماعه شلون الله یختارها یختارها؟
نعم، بس صلات الاولى في حين الصلاة من
بعد تمام الصلاة الله ما يختار؟ لا قبول، يختار يعني يرجح، بعد أن اختار الأول يختار الثاني على الأول، يختاره على الأول يعني شنو؟ يعني يفضله ويرجحه على الأول.
امتثال
اولی آجا هم رجوعان نداره. بله خب، بله خود چون روایته دویش اصداد در مقابل الاسرائیل روایاتن، ما حالا میخواییم این روایاتی را که حجتن توجیهشون بکنیم. اونجا روایتی آمد خودی نمیتونیم بزنیم زیرش، ولی باید توجیهش بکنیم. فتحصل مما ذکرنا شیر المتحصل من مجموع الکلام، همه ما او شرح دادیم، حالا هیچ شرح دادیم بیان کردیم که عرض کنم به خدمت شما قضیه به اصطلاح احرام چیه. احرام گفتیم تلبیه است، تلبیه به معنی اجابت دعوت الله، یه تعهدیه که انسان دعوت خدا رو چیکار کنه؟ انجام بده. اینا را گفتیم مقدم برای چی؟ برای اینکه تعددش منافاتی نداره، هر دو هم صحیح باشن، مثل نظر بعد النظر. چطور نظر بعد النظر صحیحه؟ عهد بعد العهد صحیحه؟ خب نم صحیح باشه، پس اشکال نه. یه احتمال دیگه دادیم که چون که اینجا امام معصوم فرموده نه غسل بکن و احرامت را هم دوباره اعاده بکن، این بوی ای ازش میاد که چی؟ که نه، این دومی غلبه میکنه بر اولی. این بو از حدیث، از مضمون حدیث اینطور یستشممن. پس مثل چه میشه؟ مثل صلات معاده جماعتن میشه. این هم احتمالش موجود. این دوتا احتمال فرقی ندارن، فرقی ندارن، فرقی ندارن. یعنی چه؟ یعنی اگر بگوییم، چون یه مسئله داریم که الان اینجا ثمرش ظاهر میشه، که اگر بینهما محرمات احرام را انجام داده، یعنی بعد ان احرم اولا بدون الغسل، غسل یعنی غسل، به زمان عربی ما بهش میگن چی؟ غسل، چون که ساکن الوسط نداره. از عجایبه، مثلا هند را میگن هند، درست؟ چون ساکن الوسط نداره. و یه قاعده هم از خودشون در آوردن، چون تو اعلالات نیست، این قاعده در زبان شعبی در آمده که ساکن الوسط حرام. به خب، پس غسل، غسلش را چون انجام نداده دوباره غسل بکنه شو. خب چه داشتیم میگفتیم؟ اگر بله اولی انجام داد، خب فرض اینه که ما گفتیم غسل مستحب اولی صحیحه، حالا محرماتی مرتکب شده که کفاره داره، خب بعد دومی انجام داد، اون وقت چه میشه؟ اگر مبنای مرحوم سید را گفتیم که دومی صرف صورتیه، خوش خودی باید کفاره بده، چون همون اولی اصله و کفاره رو باید بده. متوجهید یا نه؟ زیگه عباستون پرت بعضی از آقای. و اگر چنانچه مبنای خودمونو گفتیم، خب ما هم دو تا مبنا گفتیم ده اجازه فر. یه مبنا گفتیم که هر دو درست باشن، خب هر دو هم درست بودن، خب کفاره دیگه باید بدیم. اما اگر دومی درست باشه اون وقت چه؟ اینجور حاصل حجت عجله نکن، پیچش اینجاست. اگر گفتیم دومی درسته، ان الله یختار ثانی، بازم باید کفاره بدیم. چرا؟ چرا؟ چون به معنای این نیست که وقتی دومی انجام داد اولی باطل من حین وقوعه، بلکه باطل می شود من حین وقوع ثانی. آره، پس در زمان خودش صحیح بود، اون موقعی که تروک احرام را انجام داد مشغول الذمه شد به کفاره. و این که ما میگوییم الله یختار ثانی یعنی من حین وقوعه، لا انه یبدی ینکشف بطلانه من الاول. پس بنابراین چی میشه؟ النتیجه این که طبق این دوتا احتمال ما علی کل تقدیر کفاره را باید بده. سر معلوم؟ نه دیگه، نه ثمره نداره، مگر اینکه نظر مرحوم سید رو بگوییم. ببخشید، اگر بله هیچ ثمره نداره، چون علا تقدیر نظر سید هم خواهم کفاره رو باید بدن. مگر اینکه در این احتمال دوم که میگیم هر میشد احرام دومی صحیحه، اولی باطل میشه، بگیم باطل میشه من حین وقوعه، یعنی ینکشف بطلانه من الاول، نه دیگه اون دیگه کفاره نداره. اما این نه، ظاهرن مراد قائلی نیست، به اینم وجهی نداره، خوشاید انجام نداد تا آخر پا دیگه چه. خب اما اگر انجام داد، همون من حین انجامش و اولی، به اولی زابش میگن تبدیل الامتثال، یعنی بود صحیح هم بود تا زمانی که دومی واقع شد، من حین وقوع ثانی اون وقت اولی از کار میفته. پس در زمان خودش که احرام که اون محرمات رو انجام داده، کفاره گردنش آمده. این هم از این مسئله. بریم سر بحث بعدی. ده اجازه فرم، خب من اینا که میگم به قدری روشن میگم و حلالیش میکنم و سادهش میکنم، به قول بعضی از رفقا از صرف میرم آسان تر میشه. اجازه بده فرم دیگه بعد، خود یه واضح شد آقا جون، وقت نگیره. ده بله، خب بله، خب ما گفتیم زر هم دادیم، آقایونم فهمیدن. حالا شما که متوجه نشدید بعد انشاءالله عرض کنم به محضر مبارک شما، که ما خیلی بنامون بر این است که مطالب را هم هر چه پیچیده باشن به یه بیانی و به یک جوری ساده بشن که قابل فهم بشن برای همه، انشاءالله که به اهداف خودمون برسیم. عرض کنم به خدمت شما و خب این بحث تمام شد، رفتیم سر بحث بعدی که بله مرحوم سید فرموده و اون از جمله باید مستحب. چرا؟ چون تا اینجا قضیه غسل بود که از جمله مستحبات چه بود؟ غسل بود. همه این مطالب رو گفتیم به دنبال استحباب قضیه غسل. حالا برویم سر مستحب بعدی. مستحب بعدی اینه که انسان غسل میکنه، خیلی خوب، ولی احرام را مستحبه که بعد از نمازی انجام ده، یا صلات فریضه یا صلات نافله. نافله یعنی چند رکعت نماز، یا دو رکعت یا چهار رکعت یا شش رکعت، که اینا را بخوانه مستحبی و بعد احرام را به جا بیاره. یا این که اگر نماز واجبی داره بعد از نماز واجب، و بهتر این است که اون نماز واجب نماز ظهر باشه. مرحوم سیدی استثنایی زده و اون احرام خود حجه، چون در احرام حج که روز کی انجام میشه طبق برنامه سابق، حالا یه قلی تغییراتی هم پیدا شده، اما سابق خود یوم ترویه بود دیگه. روز ترویه چند تا تغییر پیدا شده، یکی اینکه یوم ترویه بایستی همون صبح، یعنی بایستی یعنی مستحبه، که سابق هم عمل میکردن اما الان دیگه عمل نمیکنن. چیز شده یک قدی سخت شده عملش. صبح روز هشتم این طبق سابق که انجام هم میدادن زمان پیغمبر تا بعدش مدت ها، اینها مستحب ایطوری بود که محرم بشن اول برن منا. این منا منای مستحبی بوده، نماز ظهرشون تو منا بخونن بعد حرکت کنن بیان کجا؟ بیان عرفات. درست شد؟ ولی مستحب. حالا مرحوم سید می فرماید چون در اون روز هشتم که میرن منا مستحب نماز ظهرشون کجا بخونن؟ بله در منا. پس بنابر این محرمان میرون یا بدون احرام؟ محرمان میرون. پس لازمه این است که از مکه قبل از اینکه زور بشه همون ها چون فاصله هم است احرام ببندن، یعنی که برای نماز زور خودشونه به منا بشنه و نماز زورشونه در منا بخونه. اون منای مستحبی ها، اون منا منای مستحبیه که قبل از رفتن به عرفاته و مراد سیدم همینه. حالا خواه انجام نمیشه دیگه، نمیدونم مشکلاتی هست و اینا ده برای اجازه بفرم الان انجام نمیدن. حالا چیکار میکنن؟ حالا گاهی از اوقات شب نهم آره میرن، گاهی عصر هشتم میرن، گاهی شب نهم از مکه حرکت میکنن. بله ما خودمون خیلی وقتا گاهی که بودیم مشرف بودیم شب نهم میرفتیم. میرن به طرف کجا؟ به طرف عرفات. از بس شروع کنیم میفته حتی به صبح، یعنی یا آخرش آره. فلازاز یه قضیه منا هم چی شد؟ منا هم دیگه ترک شد، دیگه منا هم نمیرن. اون منایی که رفتنش مستحبه قبل از عرفات، خوب دقت بکنید چه میگم. خب منای واجب او کیه؟ اون بعد عرفات. بعد عرفات میرون مشعر، بعد از مشعر که روز عید باشه میرون کجا؟ صبح روز عید میرن منا، که اون منای واجبه که میرن اعمال انجام بدن روز عید، اون دیگه واجبه. اما اون منایی که عرض کردیم، اون منای مستحبه که قبل از رفتن به عرفاته و الان هم دیگه اصلا انجامش نمیدن. عرض کنم به خدمت شما. حالا عبارت مرحوم سید می فرماید در رابع ان یکون الاحرام عقیب صلات فریدت او نافلت وقیل به وجوب ذالک لجملت من الاخبار الظاهر فيه المحمولت على الناد. بله خب چون که خیلی روایات داره و امر هم آمده، اما اینو باید حمله بر استحباب بکنیم چون هیچ کس فتوا به وجوب نداده توجه فرمودید. و مضافا مرحوم سید میگه در خود روایاتش هم اختلاف هست. آره اختلاف هم هست، چون مثلا بعضی گفتن بعد صلات الفریضه، بعضی خصوص نماز رو، بعضی گفتن نه مستحبی هم عیب نداره دو رکعت، بعضی گفتن چهار رکعت، بعضی گفتن شش رکعت. پس از این اختلافات میفهمیم که همه اینا مستحبن، که واجب بودن خودی واجب یه چیز بیشتر که نیست. بعد می فرماید بل اولا ان یکون بعد صلات الظهر فی غیر احرام حج التمتع فان الافضل فی ان یصلی الظهر بمنا. یعنی یصلی الظهر یعنی یا ظهر، یعنی ظهر یوم الترویه، یعنی اليوم الثامن. و هذا هو الذي كان مستحبا. ان يحرمون من مکه ثم ابتدان يذهبون الى منى بعنوان مستحب، ثم من منى الى العرفه حتى يكونون من ظهر يوم العرفه الى غروبها الى غروب يوم العرفه يقفون في عرفه بنيه الوقوف الواجب الذي هو ركن من أركان الحال. ثم بالليل يفيضون إلى المشعر ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفر الله. يفيضون إلى المشعر بالليل يعني ليلة العيد وين يبيتون؟ يبيتون في المشعر. إلى يمتى؟ إلى أذان الصبح. من أذان الصبح إلى طلوع الشمس ينوون الوقوف الواجب، الوقوف الراجب الرجل، لأن الرجل من المشعر إنما فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وأما المبيت في المشعر في ليلة العيد هم واجب، أكثر العلماء هم يفتون بوجوب نفس المبيت مقدار من الليل، بمقدار من الليل يبيت ليلان قبل طلوع الفجر، يوصل نفسه إلى المشعر ويبيت هناك بمقدار، هم قالوا بوجوبه. بعض العلماء قالوا مو واجب، لكن كثير من العلماء يقولون بوجوب ذلك المبيت هم قبل طلوع الفجر، لكن من طلوع الفجر قلوا اشكال فيه لأنه ركن، ركن دقيقة وقوفي كدار مشعر ركن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا بد أن يجدد النية، يعني لا يكتفي بنية البيتوتة في الليل، يعني يجدد النية قبيل طلوع الفجر، يجدد النية الرجل همينة وهي أصل كارية. وبعد أن طلع الشمس يفيضون إلى إلى منى كروز عيد مشه يوم العيد. خب حالا اینها عرض کنم به خدمت واسات شما که خوندیم مرجعشون باب 18 هم از ابواب احرام، الباب 18 من ابواب الاحرام. سنطلعه نطلعها الباب 18. نعم باب الاستدوم بابين الباب 18 باب 18 باب استحباب فلان كون الإحرام عقب فريضة. روايات داره محمد بن يعقوب، خوب توجه فرمي چند تا روايات بخونيم وقتام هستي كمون. عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سل المكتوبة ثم أحرم بالحاج أو بالمتعة، متعة مقصود عمره تمتع، يعني بعد شنو؟ بعد صلاة المكتوبة. صلاة المكتوبة يعني صلاة واجب. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن فزير عن أبي الصباح الكناني رضوان الله عليه مجمعين قال قلت أيام صحيحة قال قلت لأبي عبد الله سم أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة يا في دبر صلاة فدبر ميجان أو يكي لكن صحيحة شون صلاة مكتوبة أكان يجزب. قال نعم، همین که بعد نماز واجب انجام بده کافی. مقصود چیه؟ مقصود اینه که دیگه نماز مستحبی نخونه، اکتفا کنه به همین نماز واجب. حضرت فرمود عیب نداره. محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن یعقوب مثل مال روایت بعدی و به اسنادی عن موسی ابن القاسم عن محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد بن عزافر عن معمر بن زر عن ابي عبد الله في حديث قال واعلم انه واسع لك ان تحرم في دبر فريضه او نافله او ليلا او نهار، هر وقت دلت میخواد، اي نماز واجب داری بعد از اون، اگر نه یه دو رکعت نافله بخون مستحب. وعن صفوان در هر وقت باش. عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين، يعني ركعتين نماز مستحبي، ثم أحرم في دبرها. أقول وتقدم ما يدل، أما خب بعض روايات جوية دیگه البته بل تا 4 ركعت هم داریم 6 ركعت هم داریم، چون اینجا 2 ركعت بود، ولی 4 ركعت و 6 ركعت هم وارد شده. خدا انشالله ما را موفق بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.